حفظ آبرو و کرامت و عزت نفس یک مؤمن شرافت و قداستی دارد حتی بالاتر از کعبه.
این مصداق همون نکته است که آجاهای کلانتر بهش اشاره کردن، یعنی این هم محدود و منوط به دوران زندگی امام صادق نیست صرفا.
بله.
اگر چنین موضوعی و چنین قصه‌ای مطرح شده و چنین روایتی، مصداق امروزی هم داره دیگه. امروز هم اگر دستی میگیری های و هوی بکنی، سر و صدا بکنی که آبروی یک مؤمن رو ببری، قطعاً حرمت و ارزش اون عمل خیر یا قدم خیری که برداشتی از بین رفته و قطعاً هم خداوند برای چنین عملی هیچ خیر و برکتی رو در نظر نخواهد گرفت. یه نکته ای رو من عرض بکنم، باز هم در تأکید و تأیید این مسئله که ائمه اطهار علیهم السلام همگی به لحاظ مالی و اقتصادی توانگر و توانمند بودن. ما بارها شنیدیم که امام حسن مجتبی علیه السلام که کریم اهل بیت هستن، جدای از این که خان رحمتشون همیشه پهن بود و عده زیادی مهمان سفره پربرکت امام حسن، چندین بار تمام زندگی و دارایی خودشون رو بخشیدند. اصلا یه سوال مطرحه، اگر کسی توان اقتصادی و مالی نداشته باشه آیا چیزی داره برای بخشیدن؟ وقتی ما میشنویم توی احادیث روایات که آقا چندین بار همه زندگی خودشون رو بخشیدن، یعنی چی؟ یعنی حتما از یک توان و قدرت اقتصادی و مالی و دنیایی برخوردار بودند که بخشیدن. و نکته مهمتر این که حتما یک کسب و کاری در کنار اون مسئولیت و برحال هدایت مردم و رهبری مردم و امامت مردم داشتند برای امرار معاش و تأمین درآمد و تأمین ثروت. اگه نکته ای هست بفرمایید.
خواهش میکنم. نکته ای که در مورد امام حسن فرمودید، حالا ذکر خیری یقیناً بی سبب هم نبود از نام امام غریب، امام مجتبی که در قبرستان بقیع هم هستند
در
کنار امام جعفر صادق. به هر صورت همین حرکت که شما کل اموالتون رو ببخشید یک رجزخوانی اقتصادیه، یعنی من انقدر توانایی اقتصادی دارم که ظرف مدت کمی جبران خواهم کرد. این در قرن 21 هم خیلی از سرمایه‌داران بزرگ جهان این حرکت رو انجام میدن، نیمی از اموالشون رو مثلا میبخشن، در واقع میخوان نشون بدن انقدر توانایی اقتصادی دارن که در ظرف مدت کمی میتونن این رو جایگزین کنن، در واقع اون روحیه مدیریت اقتصادی که متاسفانه امروز در جامعه ما همین کمه و شما اگه امروز نصفی از داشته هاتون رو از دست بدین فکر نکنم تا مدت ها بتونین جبران کنید، به خاطر اینکه یه بخشیش به فضای اقتصادی برمیگرده، یه بخشیش به اینکه به ما یاد ندادن مدیریت اقتصادی
اعتقادیه. اعتقادمون نسبت به این که آقا میشود جایگزین کرد و خداوند برکتش رو میده یه مقدار ضعیف شده.
من اعتقادیش رو قبول میکنم، ولی واقعا امروز ما اقتصاددانان اینو میبینیم که به خدا هم اعتقاد ندارن، ولی این ظرفیت رو در خودشون ایجاد کردن از لحاظ مدیریت اقتصادی که بتونن مدیریت کنن و جبران کنن. اجازه بدید دکته دیگه ای رو که مناسب هم شاید باشه اینجا خدمت بزرگواران عرض کنم. بحث اقتصادی شد، یکی از نکات جالب عصر زندگی امام صادق، اواخر عمر ایشون همدوره هستن با فردی به نام منصور دوانقی.
بله.
منصور دوانقی بیگانه با اهل بیت نیست، خودش جزوی از اهل بیت و بنی هاشم محسوب می شده. سالهای تبعیدش رو روستا به روستا می گشته، با تکه نان خشک فضیلت امیرالمؤمنین در روستاها می گفته تا قبل از به حکومت رسیدن. او در شورایی که زمان سرنگونی بنی امیه بنی هاشم تشکیل میدن در واقع حضور داشته و تقریبا در مخالفت با به حکومت رسیدن محمد نفس زکیه و همراه امام صادق خودش رو نشون میده. خب این فرد میاد و در عصر آخر عمر امام صادق به سلطنت میرسه، یک سیاست بسیار جالب رو در پیش میگیره. او یزید نیست که ندونه با اهل بیت چگونه برخورد کنه. سیاستی که منصور به کار میگیره اینه، انقدر اهل بیت رو در فشار اقتصادی قرار میده که داره در خانه های اهل بیت زنان اهل بیت برای خواندن نماز منتظر میموندن، هر پنج نفر هر شش نفر، که لباسی که برای نماز هست دست به دست بشه و به اینها برسه. شما ببینید چه سیاست ریاضت اقتصادی و منصور دوانقی در پیش میگیره که این تنگنای اقتصادی برای اهل بیت پیش بیاد. حاصله این سیاستی که در عصر امام صادق منصور در پیش میگیره اینه که نوه امام حسن مجتبی برای چند درهم و دینار خانه امام صادق رو آتش میزنه. یعنی شما اگه امروز روزه میخوانید که همین ابتدای کلام شریفتون هم شعری رو خواندید که مجدداً خانه ای از خانه های اهل بیت در مدینه آتش گرفت مثل عصر سقیفه، این بار دیگه غریبه ها آتش نزدن. در واقع جمعی از بنی هاشم به رهبری حسن ابن زید ابن حسن المجتبا یعنی نوه امام حسن برای چند مشت دینار حاضر شدن خانه امام صادق رو آتش بزنن. در واقع یک درس خیلی بزرگی که شاید امروز ما بتونیم در سطح کلان جامعه هم ببینیم، اگر سیاست ریاضت اقتصادی و فشار اقتصادی حاکم بشود، حتی این احتمال رو داره که اطرافیان یک امام به امام خیانت بکنند. ما باید بسیار به این ناحیه توجه کنیم که خدایی نکرده دوباره ما یک عصر منصور دوانقی رو در جامعهمون تجربه نکنیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم. ما به لحظه های اذانگاهی داریم نزدیک میشیم. اگر موافق باشید بریم به استقبال اذان و بعد از اذان دوباره برگردیم و این بحث رو ادامه بدیم. خیلی خیلی برنامه امشب به نظرم کاربردی و مفید خواهد بود برای همه ما، نه به لحاظ اینکه خیلی از نکات رو ما داریم مطرح میکنیم، به لحاظ اینکه میشود به این نتیجه رسید که از زندگی امام صادق امروز میشه بهره برد اتفاقا بیش از هر عصر دیگری، با این مثال ها و نمونه هایی که از زندگی ائمه داره مطرح میشه. همراه با شما به استقبال لحظه های عرفانی و آسمانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران میریم. بعد از اذان مجددا برمیگردیم و با ادامه گفتگوی فرهنگی همراه شما خواهیم بود. تو این ثانیه های ناب استجابت دعا، اگه دستی به نیت دعا بلند میکنید، دعا برای تعجیل در فرج امام عصر رو فراموش نکنید. ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید.
موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:44 دقیقه.
يا حي يا قيوم.
در لحظات ملکوتی اذان مغرب تلاوت آیاتی از قرآن کریم رو با هم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي
العظيم. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
اشهد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعتها و عبادتها و نیایشها و راز و نیازهاتون تو این لحظه های عرفانی، ملکوتی، آسمانی و ناب استجابت دعا. آرزو میکنم هر دعایی دارید، هر حاجتی دارید و هر آرزویی دارید تو این لحظه ها اگر سوار بر بال صلوات روانی درگاه پروردگار مهربان متعال میکنید، انشاءالله که به اجابت نزدیک و نزدیکتر بشود. در شام شهادت امام صادق علیه السلام در برنامه گفتگوی فرهنگی همراه شما ایم که ویژه شهادت امام صادق علیه السلام هست، با حضور دو مهمان عزیز و گرانقدر و ارزشمند، جناب آقای دکتر رضا امانی استاد و محترم دانشگاه و حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا کلانتر که مدرس حوزه هستند. بحث ما امشب بحث به نظرم متفاوتی بود با همه مباحثی که حالا در خصوص سیره و زندگی ائمه اطهار علیهم السلام مطرح می شود در مقاطع مختلف و در جایگاه مختلف. ما تلاشمون بر این بوده که و هست که بتونیم مباحث رو کاربردی تر مطرح بکنیم، عملیاتی تر و امروزی تر مطرح بکنیم. امیدوارم که تونسته باشیم تا اینجا به این مهم نائل اومده باشیم. آقای دکتر امانی عزیز، فکر میکنم یه 3 دقیقه زمان داریم، 2 الی 3 دقیقه که جمع‌بندی بفرمایید، یا اگر نکته مهمی رو فکر میکنید ضروری مطرح کنید از زبان شما بشنم.
خواهش میکنم، عرض کنم خدمتون که واقعا تأمل و تفکر در کلمات و روایات ارزشمندی که از ائمه معصومین از جمله امام جعفر صادق علیه السلام به ما رسیده و تطبیق دادن اون با شرایط زندگی امروزمون میتونه برای ما راهگشا باشه. فرض بفرمایید یه مسئله که امروز ما خیلی مبتلاش هستیم بحث قضاوت کردن در مورد دیگران هستش.
بله،
ما خیلی دیگران رو قضاوت میکنیم و خیلی اشتباهات و ظلم ها میکنیم در حق دیگران، در حالی که به هیچ عنوان در دین ما این قضیه جایز دونسته نشده و به شدت ازش نهی شده.
خوشی خورده زودتر این بحث رو مطرح میکرد.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند اگر شما فردی رو به خاطر اشتباهی که انجام داده، حتی ما فرض رو بر این میذاریم که طرف اشتباه کرده، چه برسیم که ما خیلی وقتا میاییم یه بدگمانی و یک حدس نادرست رو مبنای کار قرار میدیم قضاوت میکنیم. حتی اگر شخصی اشتباه کرده شما نبایستی در مورد او قضاوت کنید، چون در این صورت شما از دنیا نخواهید رفت الا اینکه خودتون مرتکب اون اشتباه و گناه بشوید. قضاوت کردن در خصوص دیگران مختص ذات باری تعالی خداوند متعال هست، اون هم در روز جزا و قیامت. ما حق نداریم، ما باز در روایاتمون داریم که اگر شب دیدیم انسانی ارتکاب گناهی مشغول به ارتکاب گناهی هستش، صبح حق نداری با اون چشم بهش نگاه کنی.
اصلا مصداق این موضوع رو در زندگی امام علی علیه السلام
بله، داریم بله.
که پیغمبرشون رو فرستادن برای برحال استناد به یک خبری که رسیده بود، ایشون وقتی رفتن اونجا اصلا طوری وارد شدند که کسانی که مشغول گناه هم بودن متوجه شدند و فضا رو ترک کردن و حضرت وقتی رسید گفت آقا من چیزی ندیدم.
بله.
گناه کرده رو ایشون نادیده گرفت،
اومدن خدمت حضرت فرد که اومد که من گناهی کردم، پیامبر بود یا حضرت علی علیه السلام، نشنیده گرفتن یک بار، دو بار، سه بار، نهایتا این که فرق بودن که خب اصلا پیامبر فهمدن که نه، نمیخواد به من بگی، لازم نیست، برو اشتباه خودتو جبران بکن، به درگاه خدا توبه بکن. شب اگر دیدیم کسی گناهی مرتکب میشود، صبح حق نداریم با اون نگاه بهش نگاه کنیم، چه بسا که تا صبح توبه کرده.
درود بر شما. متشکرم. حاجی کلانتا یکی دو دقیقه جمع بندید.
خواهش میکنم. من میخواستم مطلب دیگه‌ای رو خدمت عزیزان تقدیم کنم، ولی اجازه بدید همین مطلبی که اکنون مطرح شد رو من با یک تکمله به پایان برسونم.
بسیار عالی.
درسته که ما نباید دیگران رو قضاوت بکنیم و این کاملا صحیحه، من اشکالی به کلیتش ندارم، اما به هر صورت ما در تعاملات اجتماعیمون لازمه که ببینیم با چه افرادی باید تعامل بکنیم و با چه افرادی تعامل نکنیم. و پس ما در یه حیطه‌ای لازمه که افراد رو اتفاقا قضاوت بکنیم، چون باید ببینم من با چه کسی میخوام رفت آمد داشته باشم، با چه کسی میخوام معامله داشته باشم، با چه کسی میخوام زیر یک سقف زندگی کنم. این کلیت رو اجازه بدید من اختصاص بزنم با این بیان که افراد رو با معیارهای درست مورد قضاوت قرار بدید، نه با ظاهر سازی هاشون،
با استدلال، منطق و مستند.
بله. اجازه بدید یک روایت از کافی شریف بخونم از امام صادق علیه السلام. اسحاق ابن عمار میگه من همسایه‌ای داشتم که میخواستم حالا در واقع نوعی تعامل اجتماعی با او داشته باشم. خدمت امام صادق رسیدم، گفتم قلت له جئت فداک. شاید این جمله احساسی که همه ما اگر امام صادق رو ببینیم خدمتشون خواهیم گفت. گفتم آجان جانم به فدای شما، من همسایه‌ای دارم خیلی نماز میخونه، کثیر از صدقه، خیلی صدقه میده، خیلی حج میره، من با این آدم وارد تعامل بشم در واقع آیا این خوبه؟ این معیارهایی که من برای در واقع قضاوت او برای یک تعامل اجتماعی دارم خوبه؟ حضرت فرمودن که یا اسحاق کیف عقله، خردش چجوره؟ نماز و روزه و حج و زکات و این همه جای خودش، کیف عقله، چه خردی داره، چگونه میاندیشه؟ قلت له جلت و فداک، لیس له عقل، من تا الان هرچه با اون معاشرت کردم در رفتارهاش خرد و عقلانیت ندیدم. حضرت فرمودن اون چیزای دیگر رو رها کن. ببین اگر این رو واقعا امام صادق به ما شیعیان یاد نمیداد، شاید امروز گفتنش یه جسارت بسیار شدیدی میخواست که من بگم آقا این ظواهر رو رها کنید در انتخاب افراد و به خرد و عقلانیتشون نگاه کنید. ولی این متن صریح روایتی است که اسحاق ابن عمار از امام صادق در کتاب شریف کافی داره ذکر میکنه. عذرخواهی میکنم. ببخشید.
خیلی ممنونم آقای دکتر امانی عزیز از اینکه دعوتمون رو پذیرفتید. تا جای کلامتر بسیار سپاسگزارم از شما. امیدوارم که امام صادق علیه السلام و خداوند مهربان و متعال ولو به اندازه بضاعت ما این مباحث و کلامی که مطرح شد رو از ما بپذیرن و انشالله که همه ما رو شیعه واقعی و حقیقی امام صادق علیه السلام ناممون رو در زمره شیعیان واقعی به ثبت برسونن. منم آن دل که زداغ تو به دریا میزد، روزت شعله به دامان سریا میزد، موسپیدی که دو دستش به تنابی بستند، پیر مردی که نفس در پی آنها میزد، آن طرف گریه تفلان منو در این سو خنده بر بی کسیم دشمن زهرا میزد. نیمه جانی که در آتش پی تفلانش بود، شعله وقتی زدر سوخته بالا میزد، آه از آن بزم شرابی که به یادم آورد، داغ آن زخم که نامرد به لبها میزد، یاد آن طفل که زنجیر تنش مانع بود تا ببیند که لب چوب کجا را میزد. همه ی قدرت خود جمع نمودم، مادی خیزران را به لب زخمی بابا میزد، ترکش گاه به رخ گاه به دندان میخورد، در عوض عمه ما بود که خود را میزد. یا علی مدد، التماس دعا.
شب شما عزیزان بخیر. در این لحظه شنونده گفتگوی علمی باشید با موضوع گیاهان دارویی، فرصت‌ها و چالش‌ها.
گفتگوی علمی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان که نام او مایه